بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ما رسيدين بآية 65 سورة أنعام كه در واقع وسط رکوع هشتمه. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. بگو ای پیامبر که او یعنی خدا قادر است بر این که برانگیزاند بر شما عذابی را از بالای سر شما یا از زیر پاهای شما یا بر شما بپوشاند، یعنی شما را دوچار بکند به گروه گروه شدن و بعد بچشاند شدت عمل بعضی را بر بعض دیگر. پس بنگر که چگونه ما آیات و نشانه ها رو گونه گونه می کنیم و جدا جدا شرح می دهیم باشد که تفقه کنند، یعنی به عمق مسئله پی ببرند و دریابند. در اینجا خیلی بحث هست، مفسرها بحث کردن که خب چرا این اتفاق باید بیفته. اول آمدن عذاب من فوقکم را غیر از عذابهایی که مثل باران و طوفان و اینها که از بالای سر میاد یا ملخهایی که حمله میکنن و در واقع مزارع و اینها رو از بین میبرن، اینها همه عذاب بالا سره، ولی بیشترین و بهترین برداشت عذابی است که از سران و بزرگان و کسانی که تسلط بر انسان‌ها دارند در جامعه از آنها به کل افراد جامعه نازل بشه. پس این شدیدترین عذابه، یعنی عذابی است که ثبات زیادی پیدا می‌کنه، ممکنه قرن‌ها طول بکشه و جوامع بشری زیر سلطه این قدرت‌های مافوق باشند. پس خدا می‌تواند این کار رو بکنه. یعنی چه می‌تواند؟ یعنی در نظام هستی این رو قرار داده، یا اینکه از زیر پای شما اون عذاب بیاد، یعنی به جهت جهل و نادانی زیر دستان، به جهت عدم تبعیت زیر دستان از راهنماها و اولیا و صلحاء جامعه، و به جهت اینکه پایین دستهای جامعه میخواهند به نان و نوایی برسند، خود را نوکر و خدمه مافوق میکنند، این عذاب از زیر پا در میاد. یعنی این من تحت ارجلکم، یعنی عذابی است که از زیر پاهای خود شما در میاد. حالا به زلزله هم که از زیر پا هست گفتن، به سیلاب هم که از زیر پا هست گفتن، البته اینام هست، ولی بهترین نوع بیان از این آیه این هست که عذاب از قدرت بالا سر نازل میشه و عذاب از جهل و نادانی و تبعیت و تقلید زیر دستان جامعه میاد بالا. پس دو تا عذاب با هم تلاقی میکنن و جامعه رو وسط خودشون له میکنن. اینجا هاست که من میگم قرآن خیلی قشنگه، خیلی زیبا توضیح میده و میگه این در نظام عالمه. چطور اتفاق میفته؟ این که شما دوچار چند دستگی بشوید، یلبسکم شیعا، گروه گروه بشید، و متاسفانه این هست. یعنی اهل ایمان نتوانستند که یک مسیر و یک مدار واحد رو در تبعیت از قرآن طی بکنن و سیر بکنن. همه دچار سلایق شخصی خودمون هستیم. یعنی کتاب رو گوش میدیم، کتاب رو میفهمیم، کتاب رو میبینیم، کتاب رو میخوانیم، ولی به سلیقه و خواست و هوای نفس خودمون که رسیدیم یه حزب میشیم، یه شیعه میشیم، یه گروه میشیم. و این رو خدا میگوید که بعد از این اتفاق میفته و یزیق بعضکم بعض بعضن، اون وقت در برابر هم قرار میگیرید و اون که زورش بیشتره، یعنی بعضش بیشتره، بر اون یکی که بعضش کمتره تسلط پیدا میکنه و او رو نابود میکنه. ببینید وضع مسلمان ها رو. و المنار اتفاقا تو اینجا خیلی خوب بحث میکنه، میگه مخاطب دقیق و تنها مخاطب این آیه مسلمان ها، هیچ گروه دیگری نیست. کافرها نیستن، مشرک ها نیستن، معاند ها نیستن، منافق ها نیستن، مسلمان ها، مسلمان هایی که ایمان آوردن به کتاب. بعد خودشون رو گروه گروه کردن. ببینید اون نتیجه‌ای که میگیره، میگه این جنگ جهانی اول و دوم بیشترین آسیب ها رو به مسلمان ها زده. چرا؟ برای اینکه گروه گروه بودن، دست دسته بودن، در برابر هم ایستادن. این تفرقشون باعث این شد که عذاب را بچشن، یعنی خدا به آنها میچشاند. یعنی خدا در این نظام اینطوری قرار داده که اگر وحدت از بین رفت و تفرقه آمد، تفرقه عذاب است و عذاب از بالا و از پایین نازل میشه، ظهور پیدا میکنه. از این جهت نمیگوید که ما عذاب رو بر شما فرود آوردیم یا نازل کردیم یا فرستادیم. میگوید یبعث، برمی انگیزاند، و بعث از میان خود مردمه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. ببینید بعث داخله، درونه، از وسط جامعه است. برانگیختن اینجاست، یعنی از جای دیگری حرکت نمی کنه و بیاد، از میان خود مردم سرچشمه می گیرد. بعد خود خدا آخر آیه هشدار میده، میگه انظر ای پیامبر، ببین ما چقدر خوب آیات رو از هم میشکافیم. کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. ببین برای تفقه در لغت چه معانی رو آورده. میگه الفقه هو فهم الشیء بدلیله و علته، اینه که آدم مطلب رو فهم بکنه با دلیلش و علتش. المفضی الى الاعتبار و العمل به، که این شناختن دلیل و علت منجر بشود به این که این دانسته معتبر شناخته بشود و بهش عمل بشه. این فقه. و انما یرجا تحصیله به تصریف الآیات و تنویع البینات، و امید تحصیل آن فقط از این طریق است، از طریق تصریف آیات و بینات، که آیات رو آدم زیر رو بکنه، جا به جا بکنه، بچینه، با چینش آیات نشانه ها کنار هم برسد به تنوع بینات. یعنی اینکه چقدر ما بینه در جامعه داریم و بهش توجه نمی کنیم. این معنای فقه. بعد میگه لعلهم یفقهون، تصریف آیات برای اینکه به این فقه برسن، یعنی یه مطلب را با دلیل و علتش بفهمن، دلیل و علتی که مفضی بشود به اعتبار و عمل، یعنی منجر بشود به این که این دانسته به عین اعتبار بهش نگاه بشود و بعد بهش عمل بشه، و الا فقه نیست. بیایم در آیات مفسر 15 و 16 زمر رو بخوانم. فعبدو ما شئتم من دونه، باشه اشکال نداره، بروید و هر چرا که غیر از خدا میخواهید بپرستید، بندگی اونها رو بکنید. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم، بگو ای پیامبر زیانکاران کسانی هستند که خودشون رو میبازن، خودش رو باخته، فکر میکنه به دیگری زیان میزنه ولی داره به خودش زیان میزنه، دیگه به کی زیان میزنه؟ و اهلیهم، به اهل خودشون خسارت میزنن، به خانوادهشون، به جامعهشون، جامعه اهله. به دلیل اینکه ما میبینید وقتی که یه جای میریم زبان اونجا رو بلد نیستیم احساس غربت میکنیم، پس میان اهل خودمون هستیم. یعنی توی هر شهری ما در ایران بریم فارسی حرف میزنیم، خرید میکنیم، هر جای بخوایم میریم خیلی راحتیم، هیچ احساس غربتی نمیکنیم، میشه اهل. وقتی عبادت و بندگی خدا رو زمین گذاشتیم و رفتیم هر کس را که دلمان خواست مورد عبادت و بندگی قرار دادیم، هم به خودمون زیان زدیم، هم به اهل خودمون، هم به جامعهمون زیان زدیم. نتیجه زیان کی روشن میشه؟ یوم القیامه، روزی که آثار عمل ما روی پای خودش میایسته، میشه روز قیامت. پس اونجا توی بحث قیامت همه اینا رو توضیح دادم، ازش عبور میکنم. الا ذالک هو الخسران المبین، الا رو گفتم براتون حرف تنبیهه، یعنی آگاه باش یا آگاه باشید. مخاطب باید دید که جمع یا مفرده. اینجا چون جمع هست میگه ما شئتم، چون از اونجا با جمع شروع کرده، این الا در واقع تنبیه برای جمعه، یعنی آگاه باشید که این ذالکه، که این هو الخسران المبین، همان این، همان ذالکه هو، این همان زیان آشکار است. لهم من فوقهم ظلل من النار، اینها کسانی هستند که از بالای سرشون سایه های آتش است. شما دقت بکنید، چون یه ساختمانی مثلا در تهران آتش میگیره میسوزه، ببینید سایه هاش تا کجا میره، سایه های خسارتش. وقتی میگن این ساختمان 1,000,000,000,000 تومان خسارت به بودجه مملکت زده، غیر از جانی ها که حالا مثلا 100 نفر، 150 نفر، 200 نفر هنوز دارن از زیر آوار در میارن، معلوم نیست، غیر از اونها که هر انسانی نمیشه گفت چند میلیارد میارزه، واقعا نمیشه گفت، یعنی برای یه انسان نمیشه قیمت قائل شد که این چقدر میارزه. این سایه ها، این آتش ببینید تا کجاها میره و تا کی میماند. خب اینا رو میخواییم باشه؟ پس ببینید قرآن اگر میگوید من کتاب هدایتم، برای اینکه این هشدارها رو میده، میگه اتفاقات میفته، اینا قطعی است و از زیر پای ما و از بالای سر ماست، یعنی به جهت جهالت و نادانی و اشتباهکاری خود ما و روش‌های غلطی که انتخاب می‌کنیم، ماها که پایین هستیم و موجب میشه این که سلطه مافوق بر ما گسترش پیدا بکنه. اون وقت عذاب از بالای سر، عذاب از زیر پا. زلل من النار و من تحتهم زلل، ببینید عین همون آیه است. یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، اینجا هم دقیقا لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل، از زیر پاشون هم سایه های آتش هست. ببینید توی فارسی یک ضرب المثل میگن دودش به چشم من رفت، یا دودش به چشم ما رفت، یا دودش به چشم فلانی ها رفت. این سایه های آتش همین دود آتشه که دودش به چشم دیگران میره. آتش جای دیگری است، یه ساختمان جای دیگری سوخته، یه نفر یه جای دیگری مرده، ولی ببینید دودش تا کجا به چشم چه همه آدم و حتی به جهان، اثرات جهانی داره، اثرات جهانی داره. این کلام جز کلام خدا چیزی نمیتونه باشه که با این دقت و با این ظرافت تبیین میکنه کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. حالا ببینید خدا خودش میگه ذالک یخوف الله بهی عباده، این روشی است که خدا انتخاب کرده است برای اینکه با این روش بندگان خودش را بترساند. از چی بترسونه؟ از اینکه یک زندگی آرام مسالمت آمیز خوب سعادتمندانه همراه با نیکبختی و خوشبختی و خوشوقتی رو از دست میدید. این میشه عذاب. که عذاب این نیست که گودی کنده باشن و جهنم یا آدم ها رو جمع کنن بریزن توش. همین که ما آسایش رو در زندگی از دست بدیم، این عذابه. بعد اگر دوچار عذاب شدیم با همین عذاب میمیریم. عذاب صفت ماست، صفت ذاتی ما شده، از ما دیگه جدا نمیشه. وقتی هم مردیم با عذاب هستیم، یعنی توی عذابیم داریم میریم، با عذاب داریم حرکت میکنیم. این عذاب از ما منفصل نمیشه. یا عباده فتقونه، پس ای بندگان من از معصیت و گناه من و سرپیچی از اطاعت من پرهیز بکنید. یا عباده فتقونه، نتیجه این میشه، نتیجه ترساندن برای پرهیز اینکه زلال آتش از فوق شما و از تحت پاهای شما در نیاید، یا عذاب من از بالای سر شما یا زیر پای شما شما رو احاطه نکند، فتقونه، پرهیز بکنه. و واقعا باید این کار بکنه. 55 عنکبوت هم بخونم. یوم یقشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، روزی که فرو می پوشاند، فرو پوشاندن، عذاب میاد و فرو می پوشاند، فرو می پوشاند ایشان را عذاب از بالای سرشان و از زیر پاهاشان. و یقول، و خدا می گوید ذوقوا ما کنتم تعملون، بچشید نتیجه آنچه را که می کردید. دستاورد خودتونه. یعنی دائم خدا این رو تکرار میکنه که این دستاورد شماست، من ارحم الراحمینم، ان رحمتی وسعت کل شی، رحمت من همه چیز رو فرا گرفته. ولی نظام خیلی دقیق و قانونمنده، و من که این قانون رو ایجاد کردم، خودم اولی نخواهم بود در شکستن قانون. من یه راه مستقیمی رو تعیین کردم، اگر در اون راه حرکت بکنید به اون رحمت من واصل میشید، و الا نمیشه خارج از اون راه حرکت بکنید و منتظر رحمت من هم باشید. آیه بعد 66. و کذب بهی قومک و هو الحق و قل لست علیکم به وکیل. به این سخن که عذاب از بالا و پایین شما می آید، همین قوم خودت پیامبر، همین قریش، همینا که در مکه، همینا که در مدینه، اینا اولی ها هستن که تکذیب می کنن. اینا هشدار به ما که ولا تکونوا اول کافرن بهی، شماها که ایمان آوردید، شماها که اطراف پیامبرید، شماها که قرآن در دستتون هست، اولی ها نباشید در این که کافر بشید بهش. و این اتفاق افتاده. یعنی شما ببینید هر کسی به هر کشور خارجی که سفر بکنه و برگرده میگه اسلام اونجاست. یعنی چی؟ یعنی ما اولین کافرها نسبت به قرآنیم، اولی ها ما هستیم، خودمونه. و خدا هشدار داده، گفته اقلن شماها اولی ها نباشید، بذارید دومی باشید، بذارید بقیه کافر بشن، بقیه اسلام رو بذارن کنار، بقیه استهزا بکنن، بقیه مسخره بکنن، شما در ردیف دو قرار بگیرید. ولا تکونو اول کافرین بی، اولی ها نباشید. ولی شدیم. اینجا هم همین رو میگه، میگه و کذب بهی قومک و هو الحق، این واو حالی است. در حالی که این قرآن و این کلام حق است، قوم تو تکذیبش کردن، یعنی قبول نکردن. تکذیب اصلا ضروری نیست که به زبان باشه، یکی بگی من قبول ندارم. همین که در عمل پشت به قرآن بکنه، قبول نکرده دیگه. بگو ای پیامبر، قل لست علیکم به وکیل، بگو من که وکیل شما نیستم. وکیل کسی است که کار را به او می سپارند و از لغت براتون میگم، بعد میاد توی قانون، یعنی دوتاش به هم مربوط میشه. وقتی کار را به او می سپارند، اون باید بره یه کارهایی را که این شخص خودش باید انجام بده و نمیتونه، اون بره انجام بده. بنابراین یک مقدار از سلطه و قدرت این شخص باید منتقل بشه به اون تا او بره انجام بده. پس دارای یه قدرت میشه وکیل. پس وکیل میتواند که اعمال قدرت بکنه. در هدایت اعمال قدرت چیه؟ این است که پیامبر بیاید اجبار بکند دیگران را و از این سلطه و قدرت وکالت خودش استفاده بکنه و مردم رو وادار بکنه به این که باید ایمان بیارید، اگر نیارید با شمشیر. میگه لستو علیکم به وکیل، مثل همون که لست علیهم به مسیطر، تو که سیطر جو یا آقا بالا سر مردم نیستی که، رهاشون کن. پس دین وقتی خوب و مفیده که آدم‌ها از سر اختیار و با اشتیاق و با محبت و با عشق بپذیرن، اون موقع خوبه. کی به اونجا میرسه آدم؟ کی اونجا دین رو اونطوری میپذیره؟ وقتی که رابطه خودش رو با صاحب دین که خدا هست یک رابطه عاشق و معشوقی بکنه، ولی دین همش اجباریه. ببینید یه نامه من مثال بزنم، خانم خودم رو، یه دری داشت خونه‌شون ناین توی خیابون، این در آهنی بود که ما الان بردیم، همون در رو ده به خانه خودمون گذاشتیم. این در سابقهش 90 سال 80 سال گیر زیرش باز بود. میگفت میرفتم از صبح تا شب پشت در میخوابیدم که پست بیاد و نامه رو بذاره تو. این میشه رابطه که عاشقانه آیره نگاه بکنه. دیگه وقت کتاب رها نمیکنه، خدا رو رها نمیکنه. این نمیشه نگاه، ولی ما الان نگاهمون نگاه اجباره. یعنی ما اجباراً داریم دین رو اجرا میکنیم، از ترس قیامت اجرا میکنیم، نه از محبت خدا و نه اینکه معشوق به ما نامه نوشته است. اگر به اون شکل در نیاد، از دیدگاه من دین یک عنصر زائدی است. به چه درد میخوره که این کارو بکن اون کارو نکن؟ ولی اگر منظر اون شد، ببینید اصلا انسان یه طور دیگه به این آیات نگاه میکنه، یه کار دیگری میکنه، یه طور دیگه خونش رو جاری میکنه. خونش منظورم قلبشه، دلش رو هر روز جارو بزنه. خب حالا فرض بگیرید که جارو قدیم، حالا که جارو برقی هم اومده، که دلها دیگه خیلی باید شفاف بشه، هر روز بهش بکشه جارو رو تمیزش بکنه. اون جارو برقی میدونی چیه؟ نماز. خب با اون جارو کشیده میشه، همش تمیز میشه، همش شسته میشه، همش آماده است برای دریافت. این دین مفهوم پیدا میکنه. اینکه لعلهم یفقهون معنا پیدا میکنه که تفقه کجاست، چطور میره در عمق این کلماتی که از محبوب رسیده که بفهمه، دریافتش بکنه. وقتی اصلا عمل معنا نداره، چرا؟ برای اینکه ذات عاشق با ذات معشوق یکی میشه و تا این وحدت ایجاد نشه اصلا ارتباط و اتصال معنا نداره، اصلا نماز معنا نداره. یعنی تمام صفات معشوق میاد توی عاشق و یکی میشه. این به این معناست که ما میگیم وقتی میگیم لا اله الا الله، هیچ معبودی جز اون نیست. واسه که منم نیستم، یعنی منم دیگه معبود نیستم، هوای نفس من هم دیگه معبود نیست، خواستهای من هم دیگه معبود نیست، هرچه اون بخواد معبوده، هرچه اون بخواد. از این جهت میگوید که لستو علیکم به وکیل، اصلا به من چه؟ مگه من وکالت دارم؟ هر تو خودتون میدونید، من راهنمایی میکنم. آیه 107، بله 107 انعام رو بخونم. ولو شاء الله ما اشرکو و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. اگر خدا میخواست اینها مشرک نمیشدن و ما تو را ای پیامبر محافظ و نگاهبان اونها نگذاشتیم و همچنین تو وکیل آنها هم نیستی، نه محافظشونی نه وکیلشون. اگر محافظ و وکیل باشد این محافظت و وکالت منتقل میشه. یعنی بر اساس این آیات است که ما میگوییم هیچ کسی بر مردم چنین ولایتی ندارد که آنها را وادار به پذیرش دین بکنه، و بر اساس این آیات است که کلن موضوع ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه کاملا منتفی است. وقتی پیامبر رو خدا این وکالت رو و این حفاظت رو ازش سلب میکنه، هیچ کسی دیگری نمیتونه داشته باشه. مردم آزادن و در نهایت آزادی اگر آمد پذیرفت و ایمان آورد، اون ایمان مثمر ثمره و برای خدا قابل قبوله، اون ایمان قابل قبوله. و اجبار باشه، ترس باشه از قدرت، این ایمان اصلا منتفی است. چرا میگه لو شاء الله؟ اگر خدا میخواست، یعنی از اول طوری میآفرید که نتواند این انسان مشرک بشود از اول، ولی خواسته که این انسان صاحب اختیار باشه تا بتواند بین دو راه رو انتخاب بکنه، و وقتی که این انتخاب رو در اختیار داشته باشه و یکی از دو راه رو انتخاب بکنه و برگزیند، اون عملش ارزش داره. یعنی میشه بهش نمره بدی، بگی نمرت مثلا 0، نمرت 20. ولی اگر مثلا همه آدم ها طوری خلق می شدن که از اول که متولد می شن همه علوم رو بلد باشن، مثلا جامعه یه چیز دیگری می شد، نه کاری بود، نه رقابتی بود، نه عملی بود، هیچی معنا نداشت اصلا. یه آیه دیگه 108 یونس. ببینید خدا می خوام بگم، ببینید خیلی آیه زیاده ولی چقدر تکرار می کنه. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم. پیامبر بگو ای مردم، حق از طرف پروردگار شما آمده، این نامه آمده، نامه رسیده. فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه. پس هر کس هدایت را بپذیرد به نفع خودش پذیرفته، لنفسه یعنی به نفع خودش. و من ضل فانما یضل علیها. و هر کس که گمراه شد حتما جز این نیست که گمراه شده است به زیان آن. ببینید اینها برمیگرده به نفس. علا یعنی زد، ل یعنی به نفع، علا یعنی به ضرر. لنفسهی فانما یهتدی لنفسهی یعنی به نفع خودش. علیها یعنی علن نفس، یعنی گمراه شده است به زیان خودش، به زیان خودش گمراه شده. و ما انا علیکم به وکیل، بنده هم وکیل شما نیستم. میخواید بپذیرید؟ میخواید نپذیرید؟ بریم آیه بعد، 67. لکل نبعین مستقرون و سوفه تعلمون. پیامبر، این آیاتی که ما داریم میگیم خبر داریم میدیم که این اتفاق خواهد افتاد و ما چون خالق نظام هستی میباشیم، بنابراین میدانیم که هر عملی چه نتیجه ای در بر خواهد داشت. خود انسان ها هم به تجربه این رو دریافت میکنن، ولی در جاهایی فراموشش میکنن. یعنی شیطان نفس میاد و اونها رو به فراموشی میاندازه. تو آیه بعد میگه، بهش میرسیم. و الا خود انسان ها به تجربه میدانن که این خبرهایی که ما میدیم درست از آب در میاد و اینها همش خبره. و ولی کل نبعین مستقرون، هر خبری هم یک جایی استقرار پیدا میکنه، یعنی ظهور پیدا میکنه. مستقر رو دو معنا براش آوردن، یکی مصدر میمیس یعنی استقرار، مستقر یعنی استقرار، و یکی هم اسم زمان و مکانه. مثلا اونجایی که میگه برای خورشید لشمس مستقر ران، اون اسم زمان و مکانه، یعنی در یه جایی و یه زمانی خورشید مستقر است، جا داره. اینجا گفتن مستقر رو میتوان مصدر میمی گرفت، یعنی یه هر خبری استقرار پیدا میکند، براش استقرار هست، یه جایی ظاهر میشه و میایسته و خودش رو بروز میده. و سوف تعلمون، خواهید دانست. خیلی این واضحه، تهدیدهای الهی. سوف تعلمون، خواهید دانست. میخواید قبول نکنید، میبینید خودتون. آیه 36 بقره و 24 اعراف همین مستقر رو آورده. ولکم فی الارض مستقرون، اینجا مصدر میمی است، یعنی استقرار هست. و متاع الهین، یه استقرار دارید روی زمین، یه کالا بهره ای هم دارید، ازش استفاده میکنید. در لغت میگوین نبع، یعنی لفظ نبع، نه خبر. معناش رو ما میگیم نبع یعنی خبر، ولی سه ویژگی باید نبع داشته باشه. یعنی یک پیغام که میرسد اگر سه ویژگی درش باشه بهش میگوین نبع. اول ویژگیش اینه که باید از طریق این نبعی که میآید علم حاصل گردد، یعنی بدون خبر کاملا درست. یعنی مثلا وقتی میگوین ساختمان پلاسکو آتش گرفت، این نبعه، یعنی شما علم حاصل میکنید، چون عکساش میاد، اخبار پشت سرم میاد، تواتر پیدا میکنه. وقتی متواتر شد شما علم حاصل میکنید، میشه نبع. این یه خصوصیتش. باید بر گمان غالب آید، یعنی شما اگر گمان دارید که فلان چیز هست، باید حالا حتما این علم بر گمان غلبه پیدا بکنه. و باید دارای فائده ای عظیم باشد. این سه خصوصیت اگر در یک پیامی که میرسه باشه، اون رو بهش میگن نبع. بعد میگن لکل نبعین مستقرون، این خبره، خبریست که داره. این سه خصوصیته، علم درش هست، به وجود میاره علم رو، بر گمان غلبه میکند و فائده ای عظیم در آن هست. یعنی وقتی میگوید که شما از این عذاب ها بترسید، یه فایده عظیم به شما میرسونه. یعنی دست و پاتون رو جمع میکنید، اونطوری که جامعه به صلح و صفا و رشد و عقلانیت و تعالی و ارتقا برسه، اون کار براش انجام میدید. آیه 39 تا 41 زمر هم خوبه که براتون در تفسیر این آیه بیارم. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، بگو که ای قوم من. ببینید، یا قومه، یعنی ای قوم من، یعنی پیامبر با قوم خودش صحبت میکنه. که ما هم هستیم، یعنی با ما هم داره صحبت میکنه. میگه بر جایگاه خودتون، مکانت یعنی اون جایگاهی که انسان در جامعه درش قرار گرفته و یک توانمندی هایی رو کسب کرده به جهت حضور در جامعه. شما که الان اینجا هستید نشستید، ببینید هر یک از شما یک مکانتی دارید، یعنی یک توانمندی هایی در جامعه دارید که از اون توانمندی هاتون دارید استفاده میکنه، میشه مکانه. میگه بر اساس این توانمندی ها عمل کنید. خب اینی عامل، من هم عمل کنندم با هم، منم بر مکانت خودم که پیامبرم عمل میکنم. فسوف تعلمون، ببین اونجا هم گفت فسوف تعلمون، اینجا میگه فسوف تعلمون، خواهید دانست. من یعتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. چه چیز رو خواهید دانست؟ این که عذاب خار کننده، عذابی که شخص را خار می کند و بر او فرو می افتد، عذاب پایدار، عذاب مقیم. عذاب مقیم یعنی عذابی که میاد و اقامت میکنه، دیگه نمیره. این رو خواهید دانست که این بلا سر چه کسی میاد. من یعتیه، چه کسی می آید او رو عذابی که خارش بکنه. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ما بر تو کتاب رو فرو فرستادیم برای مردم. این خیلی مهمه، برای مردم. اینجا مردم رو مطرح میکنه و این کتاب بر اساس حق، بالحق. فمن اهتدا فلنفسه. ببینید این مجموعه این آیات 341 تفسیر هر دو آیه 66 و 67 هم 66 و 67. فمن اهتدا فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انت علیهم بوکیل. تو هم وکیل مردم نیستی، فضولشون نیستی، بگذار هر کاری میخوان بکنن. آیه 68. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکر بعد الذکرا مع القوم الظالمین. قعود که میدونید نشستنه. من از آخر بگم، میگه بعد از اینکه ذکر آمده برای تو با قوم ستمگران منشین. به پیامبر میگه، جالبه. و هرگاه دیدی کسانی را که خوض در آیات ما میکنن، یعنی که فرو میرن توی آیات که به همش بزنن، این خوضه. حالا معانی خوض رو در لغت براتون میگم. ببینید خوض وقت چه حالتی با آیه چه کار میکنه و بعد با خودمون تطبیق بدیم، ببینیم ما از کسانی هستیم که خوض در آیات خدا میکنیم یا نه. فاعرض عنهم، روی بگردان از آنها یا به آنها پشت کن. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا این که فرو روند در گفتاری جز آن. و چنانچه شیطان تو را به فراموشی اندازد، پس فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین، دیگه با اونها ننشین. حالا ببینید برای خوض چی میگن در لغت. شش معنا آورده که دو معنای پنج و ششش مراد از آیه است. الخوض، الدخول فی الماء و المرور فیه مشیان او سباحتن. چون سباحت یه کار بدنیه، جسمیه، باید که سباحت گفته بشه. خب داخل شدن در آب و گذر در آن، چه به راه رفتن یا شنا کردن. دو، جدح و سویق. سویق آرد خیلی نرمه. جدح یعنی به هم زدن، با یه چیزی مخلوط کردن. مثلا شما میخواین حلوا درست کنین، آرد با روغن و اینا هم میزنین، این رو میگن خوز. ای لط تو دقیقه به لبن، لط هم یعنی به هم زدن. سه و یستعار و لمرور الابلف سراب، استعاره میشود خوز برای گذر کردن شتر در سراب. شتر ها معمولا توی بیابونن و همیشه جلوشون سراب میبینن، توی کویر و بیابون ها تابستان مخصوصا سراب هست، این هم میگن خوز. چهار ومید البرق فی السحاب، به سادزاده. ومید یعنی که جهش یا حرکت آرام و نرم، این رو ومید میگن. و همینطور درخشش، درخشش خفیف. پس ومید البرق فی السحاب یعنی حرکت آرام و درخشش کم کم سوی برق توی ابر، اینم خوز میگن چون میاد توش فرو میره. میخوام بگم وقتی میگه توی آیات یخوزون فی آیاتنا، ببینید چه بلای سر آیه میاره. برق ببینید با ابر چه کار میکنه، میفته تو آیه و همین کاری که میبینید داریم میکنیم با آیات و هر روز هر کدوم یه نظری داریم و یه بحثی داریم و اینا، این خوز در آیاته، میفتیم توش و همش میزنیم. پنجم الاندفاع فی الحدیث و الاسترسال فی، ورود به یک گفتار مندفعانه، یعنی یه دفعه بپره وسط حرف، خب میشه خوز، و کشش بده، استرسال کنه. پس پریدن توی سخن و کش دادن، این یه معناست که ما برای آیات میخواییم. و ششم الدخول فی الباطل مع اهله، این که بره با اهل باطل هم دست بشن و بعد داخلی مطلب بشن، این در واقع معانی خوزه که تقریبا همش رو، حالا این دوتاش چون بیشتر به کلامه من گفتم مال خوز باشه، ولی همه اونها رو هم که بریزید این مفهوم رو ببینید چقدر زیبا در قرآن آورده. در اینکه شیطان چطور میتواند پیامبر رو به فراموشی بیندازد خیلی حدیث آوردن، خیلی صحبت کردن مفسرها، اینکه آیا شیطان میتواند طوری پیامبر رو به فراموشی بیندازد که آیات خدا رو فراموش بکنه و وحی رو نتونه ابلاغ بکنه، پس این فراموشی کجاست، چطور میاد شیطان و پیامبر رو به فراموشی میاندازد. پیامبر آیات رو فراموش نمیکنه، پیامبر میگوید انا بشرون مثلکم، عرصه و میدان عمل به آیه رو فراموش میکنه. چطور؟ یعنی این که آیه رو میداند، خب داره تو کوچه میره، چهار تا مشرک نشستن صداش میکنن یا محمد تعالی بیا اینجا ببینیم چهار تا آیه بخون، شروع میکنه آیه خوندن، مسخرش میکنن، دستش میندازن، و یه دفعه متوجه میشه کار غلطی کرده، چرا حرف اینا رو گوش داد، چرا رفت سراغشون، این که اینا رو میشناخت، میدونست من میخوان مسخره بکنن، پس کار غلطی کرده. این میشه به فراموشی انداختن، یعنی این که پیامبر به گمان این که ممکنه اینها بیاین اهل بشن و بپذیرن میره کنارشون میشینه. از این جهت میگوید فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین، دیگه با اونا نشین. اینجا هاست که نشستنها یعنی که شیطان او را به فراموشی انداخته در عرصه عمل. پس هیچ وقت پیامبر آیاتی که برش نازل شده فراموش نمی کنه، ولی چون انسانه و بشره و تمام خصوصیت های بشر رو داره، احساسات و عواطف انسان ها رو داره، فکر میکنه اینجا مثلا خوبه کنار اینها بشینه و ببینه اینها چی میگن، چه صحبتی دارن، بعد میبینه خسارت دید، نتیجهش بد شد، آیه میاد میگه دیگه نشین باشون. حالا ببینید آیه دیگری است در سوره نساء، ازش گذشتیم، 140 نساء، که شاید در نساء هم که بودیم آیه مفسر همین آیه 68 سوره انعام رو من آوردم اونجا روش بحث کردیم. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم ان الله جامع الکافرین والمنافقین منافقین والکافرین جابجا فی جهنم جمیعا. پس میگوید که ما در کتاب بر شما نازل کردیم که هرگاه شنیدید که به آیات خدا کفر ورزیده می شود یا مورد استهزا و مسخرگی قرار می گیرد با آنها ننشینید تا جهت سخن آنها عوض شود. اگر اون کار رو کردید و نشستید انکم اذن مثلهم، شما مثل اونایید، هیچ فرق نمی کنه. و اون وقت شما منافق بودید و خدا منافقها کافرها رو با هم همشون رو تو جهنم جمع میکنه، یعنی مثل همین، یعنی همتون توی همین آتشی که هست میسوزید. حالا نمونش چیه؟ نمونش همین شبکه هایی هست که میبینید. مثلا شما میگید که من میخوام اطلاعات کسب بکنم ببینم اونا راجع به قرآن چی میگن، راجع به آیات قرآن چی میگن. خدا دستور داده سریع میگه اگر دیدید آیات خدا داره مسخره میشه لا تقعدوا معهم، باشون نشینید، حتی یخوضوا فی حدیث غیره. تلویزیون خاموش میکنی میری یه کانال دیگه، بر میگردی اون گفتار تمام شده، رفته توی بحث دیگری، چون اصلا وقت گذاشتن و شنیدن برای استهزاء قرآن یه کار عاطل و باطلیست. این مثلا اگه آدم بخواد آره ببینه که مثلا میخوام از قرآن برم بیرون، برم یه دین دیگری بپذیرم، میره اینا رو گوش میده ببینه کدوماش حالا بهترن، برم اون رو بپذیرم. 99 نحل هم هست، 200 و 201 اعراف هم هست، خودتون نگاه بکنید، آیات خیلی قشنگیه. من فکر کنم دیگه نمیرسم، رهاش میکنم، بیم آیه 69. و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکر لعلهم یتقون. میگه کسانی که راه پرهیزگاری رو در پیش گرفتن، حساب اون کسانی که اون کار میکنن، یعنی میرن بعد از ذکر با اهل نفاق و کفر و شرک مینشینند، حسابشون با کسانی نیست، حساب جداست با کسانی که اهل تقوا و پرهیز هستن. اما ما این سخن را گفتیم که یادآوری و ذکر باشد که اونها هم بیان اهل تقوا بشوند، ولی حسابشون از اینا جداست. آیات 120 تا 122 هود رو در تفسیر این آیه نگاه کنید، آخرین آیه از این رکوع. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا. پس به همه اونا رو جمع بکنید که در اون آیات یکی یکی پله پله آمد که چه اتفاقاتی میفته، به پیامبر توصیه کرد، بعد آمد در اینجایی که اینهایی که این کارها رو میکنن کسانی هستن که دین خودشون رو به بازیچه و سرگرمی گرفتن، یعنی دین براشون بازیچه است، سرگرمیه. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. ای پیامبر رها کن، ترک کن، وانه کسانی را که گرفتن دین خودشون رو بازیچه و سرگرمی و بفریفته است زندگی دنیا ایشان را. و ذکر بهی و به این جریان، به این قرآن به این آیات تذکر بده، نمیگه چه کسانی رو، تا چه اتفاقی نیفته تذکر بده، تا یه چیزی اتفاق نیفته. انتوب سل نفسون به ما کسبت، تا این که هیچ نفسی به خاطر دستاورد بد خودش گرفتار نشه. فقط برای همینه، انتوب سل نفسون به ما کسبت، تا اینکه گیر نیفته یه نفسی به اون چه که به دست آورده، دستاوردش موجب گرفتاریش نشود. برای این ذکر بهین، لیس لها من دون الله ولی و لا شفیع، این آدم بداند که جز خدا هیچ دوستی نداره، هیچ کسی هم با او جفت نمیشه، شفیع نداره جز خدا. خب کی انسان میتونه با خدا جفت بشه و بگوید من الگوی ساخته شده او هستم؟ یه جا میگه لیس کمثل هیچی، و بعد در روایت هست که میگه خلق تو کمثلی، تو را ای آدم مثل خودم آفریدم. این از پیامبره که خدا گفته، یعنی نظر خدا این است، تو این قرآن این بوده که به بشر ثابت بکند که تو را مثل خودم آفریدم. اینی جاعلون فلعرز خلیفه، یه همونه، یعنی تو مثل منی. و این تعدل کل عدلن لا یعخذ منها، اگر اون نفس، ببینید تعدل مؤنثه مخاطب نیست، مؤنثه، یعنی اون نفسی که توب سلب ما کسبت گرفتار بشود، گیر بیفته، محبوس بشه به خاطر آنچه که به دست آورده، اگر اون نفس گرفتار حالا بیاید که هیچ ولیی جز خدا ندارد و هیچ شفیعی جز خدا ندارد و بخواهد معادل سازی بکند، کل عدلن، هر چیزی که بتواند معادل این قضیه بشود، از او اخذ نمیشود، قبول نیست، نمیگیریم. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اینها کسانی هستند که گرفتار دستاورد خودشان شدن. لهم شراب من حمیم، نوشیدنشون آب داغه. و عذاب علیم، و عذاب دردناک، به ماکانو یکفرون، به سبب کفری که میورزیده اند. آیه 3 سوره هجر رو فقط براتون میخونم، آیه 51 اعراف خودتون نگاه بکنین. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، پیامبر رهاشون کن تا بخورن و بهره مند باشن. و یلههم العمل، و آرزومندی آنها را سرگرم سازد. فسوف یعلمون، خواهند دانست. یک اشعاری من خوندم براتون تحت عنوان منور شدن، یعنی آغاز، خیلی جالب، عنوان خوبه، دقت کنید، آغاز منور شدن حواس عارف به چی؟ به نور غیب. عارف شده ها، حالا تازه میخواد که وجودش منور بشه به نور غیب، مثل موسی. این داستان موسی و صاحبش رو 50 بار تو این آدم 3 بخونید. مثل موسی که دنبال صاحبش حرکت کرد، موسی عارف شده بود، حتی در مقام نبوت بود، خب، اما میخواست به نور غیب، حواسش، حواس حسها به نور غیب منور بشه. تا کجا براتون خوندم؟ گه جنون بیند، گهی حیران شود، زان که موقوف است تا او آن شود. او آن شود، همین که الان گفتم بتون، یعنی اون آینه تمام نمای ذات باری تعالی بشه، این به اون وقف داره، موقوف به اونه. چون مناسب های افعال خضر عقل موسی بود در دیدش کدر، برای اینکه اون کارهایی که خضر انجام میداد در عقل موسی اینها کارهای در واقع کدر بود، روشن نبود. چرا؟ چون هنوز حواس او به نور غیب روشن نشده بود. حالا دنبالش به این جلسه هم تمام نمیشه، چند بیت رو میخونم دوباره میذارم برای بعد. نامناسب مینمود افعال او، کارهایی رو که خضر میکرد، حالا خضر البته مرحوم پدر قبول نداشتن شخص رو به اسم خضر، گفتن اسم ساختگیست و قرآن هم اسم نبرده، گفته صاحب موسی، بنابراین همون صاحب. حالا تو شعر آوردن دیگه، ما هم دیگه میخونیم، قبولم هست. میگه افعال او که صاحب موسی بود برای موسی نامناسب مینمود. چرا این کار رو میکنه؟ پیش کی افعال او؟ پیش موسی، چون نبودش حال او. چون موسی در وضعیت و حال صاحب خودش نبود و از احوالات او بیخبر بود، این کارهایی که این میکرد براش نامناسب بود. عقل موسی چون شود در غیب بند، عقل موسی چون بود ای ارجمند. اگر بره و گیر بکنه توی غیب، دیگه اون عقل عقل نیست، دیگه یه چیز دیگه شده. علم تقلیدی بود بهر فروخت. اگر کسی بشینه که علم یاد بگیره و بعد بره همین علم رو بازگو بکنه، این میشه علمی که برای فروختنه. چون بیابد مشتری خوش برفروخت، مشتری که پیدا بشه دیگه خوب میفروشه، قیمت خوب. یه داستان براتون بگم، گفتم یه بار دیگه میگم چون با این شعر جوره. یه وقتی چند نفر بودن، حالا اسامیشون رو نمیگم، بعد یه درسی بود، پدر گفتند و یکی سوال کرد و یه جوابی بهش دادند و رفتن. مرحوم مصلحی گفتن که حاجا چرا کاسه کله میدین دست مردم؟ خود جوابشو درست میدادین. گفتن مصلحی اینها میخرند که بفروشند. مشتری علم تحقیقی حق است، خود حق مشتریشه. دائما بازار او پر رونق است، لب ببسته مست در بیع و شرا. مشتری بی حد که الله اشترا، خدا خریدارشه، که دنبال چیز دیگه نباید باشه. درس آدم را فرشته مشتری، یا آدم و انبه هم به اسماعه، به فرشتگان درس بده. درس آدم را فرشته مشتری، محرم درسش ندیو است و پری. هیچی از اینا محرم درس آدم نیستن. آدم انبه هم به اسما درس گو، شرح کن اسرار حق را مو به مو. این قرآن میخواد آدم تا کجا ببره ها. آنچنان کس را که کوته بین بود، در تلون غرق و بی تمکین بود. هر کس کوته بینه، جلو پاشو میبینه، دنیا رو میبینه، این متلونه، یعنی هر روز به راهی میره. خب تا اینجا بعد چون توی تمثیل میره بس دیگه، خستم شدید و سلام علیکم و رحمت الله.